بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضری که دیروز به اصطلاح آخرین بحث رو در حدیث رفع مطرح کردیم راجع به نسبت حدیث رفع با سایر ادله و عرض شد که البته بحث اختصاص نداره به حدیث رفع، این مبحث در مورد سایر ادله رفع، سایر ادله براءت مثل حدیث حجب و حدیث سعه و حدیث اطلاق و حدیث حلیت میاد، بلکه برای همه ادله ترخیص مثل لا حرج و لا ضرر و نفی عسر میاد. منتها گفتم بذارید ما با تطبیق بر حدیث رفع بحث رو برگزار کنیم که زیاد شلوغ نشه. این نکته هم عرض شد که گاهی موازنه و مقارنه بین حدیث رفع با ادله مبین اجزا و شرایط و واجبات و محرمات، گاهی مقایسه با ادله احتیاطه. لذا بحث رو در دو بخش بنا شد برگزار کنیم که بخش اول سپری شد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم یعنی گفتگوی امروز ما راجع به مقایسه حدیث رفع با ادله احتیاط، ادله دال بر وجوب احتیاط، که انشاءالله ما این امید رو داریم که در همین امسال به اون ادله برسیم. راجع به این به اصطلاح مقارنه، بعضی از آقایون دارن که نسبت ادله براءت مثل حدیث رفع با ادله دال بر احتیاط که در شبهات تحریمیه هم وارد شده اون ادله نسبت تعارضه. از این جهت باید سنجه های تعارض رو در نظر بگیریم. سنجه های تعارض هم که مستحضری میریم سراغ مرجحات، اگر یک طرف مرجح داشت، حالا تا مبنامون در مرجحات چی باشه مفصلم محل گفتگوست، باید انشاءالله برسیم بحث کنیم. اگر سنجه های ترجیح که گزینش کردیم در یک طرف بود اون مقدمه، اگرم نبود که بلدید دیگه تعارض میکنن و متکافه هستن، حالا یا میگین تساقط یا میگین تخییر. بیان تعارض به این شکله که حدیث رفع دلالت میکرد بر رفع ما لا یعلمون، درسته؟ چون در ما لا یعلمون هم محل بحث ماست و الا در اکراه و اضطرار که نمیگیم با ادله احتیاط درگیره، روشنه. یا ما لا یطیقون مثلا، یا خطا و نسیان، مثلا نمیتونه احتیاط کنه، حواسش نیست، خاطیه، ناسیه، فقط در همین بند ما لا یعلمون مورد گفتگوست. خب ببینید، رفع ما لا یعلمون دلالت میکنه بر رفع آنچه که انسان نمیدونه و طبیعتاً احتیاط رو بر میداره. حالا چه بگیم مدلول مستقیم حدیث رفع نفی احتیاطه، یا بالاخره بالمعال؟ این بحثا در فقه الحدیث گذشت، یادتون باشه بعضی هم میگفتن مستقیمن حدیث رفع دال بر رفع وجوب احتیاطه، رفع ما لا یعلمون، یعنی ای مکلف نسبت به مجهولاتت نمیخواد احتیاط کنی. حالا مثل ما این حرفو نزدیم، ولی بالاخره مثل آقای نائمی میگفت گویا در صفحه تشریع اینا نیست، ولی بالاخره از درونش در میاد که احتیاط لازم نیست. دلیل دیگه میاد میگه شما اگر یک جا احتمال تکلیف میدید احتیاط کنید، احتیاط کنید. خب عدم وجوب احتیاط، وجوب احتیاط دیگه بحث حکومت رو نمیدونم ورود اینا نیست، چون اون یکی میگه احتیاط واجب نیست، این یکی میگه احتیاط واجبه، میشه تعارض. البته ببینید این قائل یا این قائلان، چون یکی دو نفر نیستن تو این قضیه، ممکنه در نهایت مثلا بگن ادله احتیاط ارشادیه، حال اینا انشاءالله میرسیم، یا مثلا حمله بر استحباب کنن. خب اون یه حرف دیگه است. اگر حمله بر استحباب کردیم یا گفتیم ارشاد به درک عقل بدون اینکه ازش حکم شرعی تولید بشه، خب اونا یه حرف دیگه است. ولی اگر مثل اخباری که مدعیه ادله احتیاط دلالت بر وجوب شرعی احتیاط میکنه، اگر این سخن رو قبول کنید دیگه نباید فکر حکومت و ورود و این حرفا باشه، باید رسما قائل به تعارض بشیم و سنجه های تعارض رو، حالا هرچی هست گفتم اختلافی هم هست، اعمال کنیم. من دوستان برای اینکه فقط ناقل نباشیم اینجا دیگه بنام نیست که فکر کنید مثلا حالا تتبع کنیم بعد فردا تحقیق، من تحقیق رو گذاشتم انشاءالله برای وقتی که حرف اخباری ها رو آشنا شدیم و روایات رو دیدیم، الان انتظار تحقیق نداشته باشید در همین حده، فقط برای اینکه یه زخمی به قول معروف به اصطلاح که ما به کار می‌بریم به ذهن شما بزنیم. اگر قائل شدیم که ادله احتیاط در شبهات تحریمیه هست، که عبارت این قائل اینه ادله احتیاط وارد در شبهات تحریمیه، اگر قائل شدیم مال شبهات تحریمیه هست، خب چرا رابطه عام و خاص برقرار نکنیم؟ یعنی بگیم ادله حدیث رفع دلالت میکنه بر عدم وجود احتیاط مطلقا، موضوعیه یا حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه. خب ادله احتیاط دلالت بر احتیاط میکنه در تحریمیه، حالا بگید حکمیه تحریمیه یا اعم از موضوعیه و حکمیه، مهم نیست، بالاخره میشه اخص دیگه، اون میشه عام، این میشه خاص، و میدانید آقایون در عام و خاص تعارض نیست، حتی نوبت به سنجه های تعارض هم نمیرسه. در عام و خاص اگر عام شما مشهور باشه غیر مشهور باشه، خاص یعنی عام و خاص جمع عرفیه، تعارض و اعمال سنجه های تعارض مال جاییست که جمع عرفی نامویستره، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و غیر ظاهر، نص و ظاهر، ظاهر و ازهر، اینا میگن جمع های عرفی داره. چرا این قائل به این نکته مثلا بگیم توجه نکرده، قبول نداشته؟ حالا اینو چون برگه دستتون برسه، گرچه من دیشب آدرس دادم گفتم مراجعه کنید، روش تأمل کنید تا بعدا. اتفاقا اگر این حرف رو بزنیم، اینا تو نوشته نیست، بعدا خودتون اضافه کنید. اتفاقا اگر این حرف رو بزنیم، با حرف اخباری ها خیلی جور در میاد، چون اخباری ها میدونید احتیاطشون در شبهات تحریمیه است، در شبهات وجوبیه عموما بجز استرابادی که قائل به احتیاط شده، در وجوبیه قائل به احتیاط نیستن. یعنی اونا نه در موضوعیه قائل به احتیاطن نه در وجوبیه. این همه بحثم که ما داریم با اخباری ها در تحریمیه حکمیه، یعنی یک حکم رو احتمال میدیم حرام باشه یا حرام نباشه، شک داریم، فقط در این. گویا خود اونها یعنی اخباری ها همین مساهمه رو انجام دادن، یعنی یه سهمی دادن به حدیث رفع، یه سهمی دادن به حدیث احتیاط. در موضوعیه و در وجوبیه سهم رو دادن به حدیث رفع، در تحریمیه سهم رو دادن به حدیث احتیاط. چطور شده این قائل محترم می‌فرماید که ما تعارض است و باید سنجه های تعارض رو مطمئن نظر قرار بدیم؟ حالا اینو عرض کردم، الان نمیخواد فکرتون رو مشغول کنه، برای شب روی این بحث فکر کنید یا برگی که دستتون رسید تأمل کنید. و اما سخن دوم، دیروز عرض کردیم که دو سه سخن اینجا هست. ببینید بعضی از معاصرین بحث رو با تفصیل بیشتری برگزار کردن. خب این قائل دیدید گفت که نسبت تعارض، باید سنجه های تعارض رو اعمال کنیم مگر اینکه حمله بر استحباب کنیم و اینا. اما مرحوم آقا مصطفی که شخصیت دوم ماست که امروز من ازش نقل میکنم، ایشون ببینید در یک سخن نه چندان چجور بگم منسجم، یه مقدار سخن شلوغه که خاصیت بحث ایشون هست، این رو باید آدم بپذیره، ولی بحث رو کاملتر برگزار کرده با کمی تعبیری که من اصلاح میکنم. ببینید ایشون اول سه تا گزینه مطرح میکنه، میتونه بگیم گزینه مثلا الف زدش با 180 درجه چرخش گزینه ب و یه گزینه وسط، گزینه اعتدال. البته هر وسطی اعتدال نیست، چون اعتدال یه چیز ارزشیست، یعنی خوب، میانه، عادلانه، نه گزینش میانی بگیم، چون حد وسطه ولی ممکنه غلط باشه. گزینه اول تقدیم ادله رفعه. خب قهرن زدش میشه چی؟ تقدیم ادله احتیاط. وسطش هم بگیم تکافؤ و برابری، همونی که اون قائل اول فرمود، یعنی تعارض. حالا هر سه رو توضیح میدیم. ببینید یک گزینه اینه که بگیم ادله رفع مقدم بر ادله احتیاطه، اونم از اون مقدمهای دفش. آخر ما چند رقم مقدم داریم؟ یکی مقدم عام و خاصی داریم، اما یه مقدم به نحو حکومت داریم، بالاتر از حکومت چیه؟ وروده دیگه، وروده، وارد باشه. توضیحش اینه، دقت بفرمایید. بگیم آقا ادله اختیار میگه هر کجا شما احتمال تکلیف میدید واجب احتیاط کنید. میگه بالاتر از این که نیست. ادله احتیاط که نمیگه هر جا احتمال هم نمیدید. بله اینه که کسی نمیگه که. ادله احتیاط میگه هر جا احتمال تکلیف هست باید احتیاط کرد. فحتت لدینک. خب حدیث رب چی میگه؟ حدیث رب دلالت میکنه در مورد جهل تکلیفی وجود نداره غیر از اینه. وقتی میگه رفعه ما لا یعلمون معنا کنید رفعه ما لا یعلمون یعنی در مورد جهل تکلیفی وجود نداره. حالا بگید الزام وجود نداره، اصل تکلیف هست، اون حرفا مهم نیست، ولی بالاخره تکلیف الزامی منجز که من لازم باشه انجام بدم وجود نداره. چون اگه باید انجام بدم که پس حدیث رب چه کاره هست؟ خب ادله احتیاط میگفت هر جا احتمال تکلیف میدی. حدیث و میگه در زمان جهل شما تکلیف نداری. خب ببینید این دوتا بذاریم کنار هم، بذاریم کنار هم از اون نسب حکومت و ورود و تخصیص و اینا و تعارض اینا کدا میشه؟ هر جا احتمال تکلیف میدی از حدیث رب سوال میکنیم. وقتی من جاهلم میگه نه شما اصلا احتمال تکلیف هم ندید، چون حدیث رب میگه در حال جهل تکلیف نیست، دیگه احتمال هم نداره، احتمال هم نداره. حالا اگر احتمال رو حقیقتاً برداره، حقیقتاً برداره، ادله میشه وارد بر ادله احتیاط. اگر ادعاً برداره میشه حاکم بر ادله احتیاط. آقایون بلدید که فرق بین ورود و حکومت همینه، دلیل وارد موضوع مورود رو حقیقتاً برمی‌داره، دلیل حاکم ادعاً شرعیاً برمی‌داره. حتی اگر کسی قبلاً رو اینا کار نکرده باشه به این مقدار حق من بنانی چیزی به علمش اضافه بشه ها، این توضیح میخواد. ولی حالا ما فرقی بر خدا نکرده حقم نداریم شران به شما جسارت کنیم خلاف شرعه، که فرض برای این میذاریم که شما دیگه بس حکومت و ورود و اینها رو کاملا آشنایید. خب اگر دقت کنید، اگر حقیقتا حدیث رب تکلیف رو برداره میشه وارد، اگر ادعاً برداره میشه حاکم. علا ای حال مهم اینه ادله رفع مقدم بر احتیاط میشه. این یک گزینه، این یک گزینه آقایون. گزینه دوم همون حرفی که در سخن ناقل سابق بود، قائل سابق، ایشون چی مطرح کرد؟ گزینه تعارض. درسته؟ گزینه تعارض دوستان میدونید که در وقتی که دو تا کفه ها از نظر رتبه برابرن، یعنی اینطور نیست که یکی حاکم باشه وارد باشه یا عام و خاص باشه. اگر بخوام تعارض رو مطرح کنیم باید اینطور بگیم، بگیم که دلیل رفع دلالت میکند بر عدم وجوب احتیاط مطلقا، یعنی چه حکمیه چه موضوعیه، چه وجوبیه چه تحریمیه. ادله احتیاط دلالت میکند بر احتیاط. یکی میگه احتیاط لزوم احتیاط، یکی میگه عدم لزوم احتیاط. تعارض هیچ کدوم هم وارد بر دیگری نیست، حاکم بر دیگری نیست، عام و خاص نیست. اگه تعارض بگیم میدونید که باید اینجوری حرف بزنیم. البته ممکنه بعد از اینکه تعارض درست کردیم بعد بیام مثلا ببینیم کدام مشهورتره، کدام موافق قرآنه، کدام راویاش مثلا اوثقن اعدلن، اون سنجه‌های تعارض. ولی در تعارض باید موازنه برابر باشه. خب اینم گزینه تعارض. خب فضلا خیلی هنر نباید بکنیم گزینه سوم رو بگیم. گزینه سوم عکس گزینه اول. عکسش چی میشه؟ بگیم ادله احتیاط مقدمه. ادله احتیاط مقدمه بر ادله رد. حتما بیانش هم اینجوری باید قرار بدیم. ببینید حدیث رفع، من ببینم خود ایشون بیانی داره که از خود ما نه. نه چیز خاصی نداره، حالا من بیانی براتون عرض می‌کنم. ببینید بیان بگیم که ادله احتیاط مقدم باشه بر ادله رفع. حتی یه بیانی دقت کنید شلوغ نشه، نمیخواد برگر رو نگاه کنید چون تو برگه نیست. یه بیانی خیلی ها دارن، خود اخباری ها دارن که انشاءالله در پس فردا یه اشاره داریم. میگن که حدیث رفع میگه رفع مالا یعلمون، مگه غیر از اینه؟ خب ادله احتیاط ما رو به چی میرسونه؟ به علم. مگه شما علم نمیخواد؟ حالا علم که میگیم لازم نیست علم واقعی باشه، علم تعبدی، علم شرعی. رفع مالا یعلمون، درست؟ بسیار خوب. هر جا جهل باشه شرعن، ولی اگر ما احتمال تکلیف بدیم، شارع میفرماید شما دیگه باید احتیاط کنید. پس من تکلیفم الان میدونم چیه، تکلیف من احتیاطه. ولذا بعضی میخوان تا اونجا پیش برن که بگن ادله احتیاط وارد بر حدیث رفعه. البته مرحوم آقا مصطفی که این گزینه رو اینجوری بیان نمی کنه، لذا گفتم تو برگه نیست. ایشون بیانش اینه، ببینید میگه اگر واقعا گزینه اول بود که حدیث رفع مقدم بود، به قول اون آقایون وارد بود، حاکم بود، یا حتی تعارض بود، ما دیگه نباید برای احتیاط حسنی هم تصور کنیم. ببینید یه جا که اصلا تکلیف نیست، حسن احتیاط چه معنا داره؟ یه آقایی احتیاط کنه آب پاک رو نخوره، آب حلال رو نخوره، خب چه احتیاطیه؟ آبی که پاک حلاله خوب بخور، برای بدنم ضرر نداره خوب بخور. احتیاط مالی جاییست که انسان احتمال تکلیف بده. اگر حدیث رفع اینقدر توانایی داره که وارد بشه بر احتیاط، اونطور که توضیح داد اون گزینه اول که حاکم بشه یا وارد بشه، دیگه برای احتیاط ما حسنم تصور نمی کنیم. در حالی که آقایون انشاءالله می رسیم، حالا امسال نمی رسیم، سال آینده انشاءالله، جز تنبیهات براعته، یکی از چیزایی که پذیرفتن همه آقایون حسن احتیاطه، یا از خود اخبار احتیاط استفاده میشه، استحباب احتیاط. آقایون استحباب احتیاط، حسن احتیاط مال کجاست؟ مال جایی که در مالا یعلمون تکلیف برداشته نشه واقعا تا بتونیم احتیاط کنیم، خواست مولا باشد. خب اگر اینجور که شما میگید حاکمه وارده، که دیگه اصلا دلیلی دیگه نداریم بر حسنش. در یه مثال کلیشه‌ای مثل که بگه اکرم العلماء، بعد دیگه عالم فاسق لیس به عالم، بعد من برسم به یه عالم فاسق، میگم حالا مستحب به اکرامش کنم، درسته وجوب نداره چون عالم فاسق لیسه با عالم، اما بهتره. خب چه بهتری، چه استحبابی؟ اکثر علما به وسیله العالم الفاسق لیسه با عالم تفسیر شد دیگه، مورد نداره. اینجا اگر مالا یعلمون ریشه احتیاط رو برداره دیگه، احتیاط چه معنا داره؟ با اینکه ما حسن احتیاط رو نمیتونیم انکار کنیم، اینه که مرحوم آقا مصطفی معتقده به دلیل آنچه که از اخبار احتیاط استفاده میشه مبنی بر حسن احتیاط، استحباب احتیاط، ما نباید رو نسبت حکومت و ورود که گزینه اول فکر کنیم. ایشون دوستان تو این سه تا گزینه میگه گزینه سوم درسته، که ادله احتیاط مقدم بر ادله براءته. خب گزینه سوم، ادامهش که میخواد ادامه بده شروع میکنه گزینه دوم رو دلیل آوردن. حالا اینو شب مطالعه کنید، رو قضاوت من شما ذهنیت پیدا نکنید. خب سه تا گزینه، اقرب گزینه سوم، استدلال برای تثبیت گزینه دوم. حالا این چه نوع پژوهشی میتونه باشه؟ به هر حال جای نقد داره، این شلوغی کار جای نقد داره، ولی ما هر بار ازشون نقل میکنیم این انتقاد رو داریم، اما مطالب به هر حال ببینید قابل استفاده است، یعنی در حد طرح بحث. طرح بحث خوبه، حالا ممکنه انسان نتیجه و برایندی که ایشون میگیره قبول نشه. ببینید حالا این وسط چکار کنیم؟ به نظر شما ما چون میدانید که اگر این کار رو به سامان نرسانیم این 5-6 ماه بحثمون ابتره ها، به این معنا که ما حدیث رفع و مطرح کردیم، دلالتش رو بر براءت هم پذیرفتیم. خب حالا اگر ادله احتیاط بیاد کاسه و کوزه حدیث رفع و بریزه به هم، همون کاری که اخباری ها میکنن، هیچی دیگه بی نتیجه میمونه. اینه که این بحث ما نمیتونیم عبور کنیم، ولی من اینا رو برای شما دیروز امروز عرض کردم، دیروز که نه امروز، راسته به این قسمت امروز این ذهنیت رو شما داشته باشید. انشاءالله اگر برسیم دیگه روزای آخر درس امسالمون، یعنی باید اول ادله احتیاط رو آشنا بشیم، روایات رو معطلی نداریم، انشاءالله زود میرسیم، بعد با آگاهی کامل حالا حدیث رفت دیگه تا به قول اون بنده خدا تا همپیها خالدونش رو آشنا شدیم دیگه، کمتر شما بلکه اصلا نمیبینید نوشته‌ای یا درستی که اینقدر با این حوصله بحث رو برگزار کرده باشه، ولی ادله احتیاط رو هم آشنا بشین، بعد البته از نسبتش صحبت میکنیم. ببینیم بزرگان دیگه غیر از آقایونی که امروز حرفشون رو آوردیم چی گفتن و انشاءالله چی به نظر میرسه. این رو طلب ما داشته باشید، علا ذکرن منکم باشه تا انشاءالله روزهای آینده. ببینید نمیدونم چقدر وقت ما حدیث رفع رو وارد شدیم، مدت زیادی، البته از بس تعطیلی هست واقعا هی سلسله وقت میبره، خیلی تعطیلی ها نفس گیر شده، به همین خاطر درسته ممکنه 5-6 ماه سما بودن چند جلسه ما برگزار کردیم، ولی به شما بگم هنوز هم مباحثی راجع به حدیث رفت مانده. حتی همین بحثایی که ما برگزار کردیم به نظر من خود اینام هنوز قابل بسته، یک بسته منطقی. مطابق این درس خارج باید توانایی بده به طرف که دیگه خودش بتونه در موارد مشابه کار بکنه، و ما فکر میکنیم این مقدار برگزار شد. فقط من وقتی هم میمیستم والحمدلله رب العالمین یعنی دیگه تمام شد، اما یک بحث مختصر دیگه هم دیدم بعضی از دوستانتون سوال کردن، از قدیمم قدیم که میگم یعنی همون روزه اولم که سوال بود بعضی ها داشتن، این رو هم حالا مثلا در تکمه وقت امروز و فردا برگزار کنیم که دیگه میریم سراغ حدیث حج و سعه و اینها. اینم بگم فردا عمدتاً با کفایه کار داریم، اگر کفایه رو با خودتون بیاری چون برگه رو احتمالا ممکن دستون نرسه تایپش، کفایه داریم ما فردا میخوام کفایه بخونیم، با خودتون کفایتون بیارید. ببینید اون بحث اینه که این شش تا بند اول که رسول خدا مطرح می‌فرمایند که تکلیف رفعه، این شش تا حالت مراد حالت‌های شخصی یا نوعی؟ انصافا این بحث من با اینکه تمام بود و الحمدلله نوشتم دیگه باید بریم بیرون، ولی دیدم نه اینم بذار بحث دهم ما باشه، ولو یک جلسه برگزار کنیم. مثلا آقا شخصیست یا نوعی؟ من رو که ذهنتون رو آماده کنم، ببینید بعضی وقتا هست که یک نفر رو مکرهش میکنن مثل این که بهش میگن شرب خم کن و الا همسرتو ازت میگیریم جدا میکنیم. خب این معمولا مردم حساسن. این بنده خود ته دلش میگه خدا پدر شما رو بیاموز. چرا آقای نصیری چه مناسبه چه بود؟ خب واقعا دوستان این اکراه روش فکر کردید؟ اکراه میگن توعید در مثلا چی دیگه انسان خوشش نمیاد. خب این خوشش نمیاد شخصا یا نوعا؟ حالا اگه این بنده خدا اتفاقا از خداش بود که یک نفر این ما رو از این خونه ببره بیرون، مثلا این میتونه شور بخم کنه چون نوعا خب مردم همسرشون ناموسشون بلاخره پس این نقمش نیست مثلا. یا فرض کنید میگه باید مال زیاد بدی یا شور بخم کن یا 1,000,000 ازت میگیریم. خب فرض کنید در محیط امروز ما ایران 1,000,000 از یه نفر بگیرن زوره، ناراحت بشه. اما این اینقدر داره که خب ببینید اگر گفتیم اکراه شخصی معیاره، این آدم حق مثلا ارتکاب حرام نداره. اگر نوعی مراد باشه ایشون میتونه بگه من شرب خم میکنم، برای چی 1,000,000 از دست دادم، یا برای چی این حال همسر ولو نمیخوام ولی نمیخوام. حالا مثلا استراق، بعضی وقتا هست که مثلا استراق این آدم از بس توانایی داره توان تحمل گرسنگی رو داره، اما دیگران نه. اضطرار نوعی داریم شخصی داریم. اون یکی دیگه اش طاقت، این دیگه خیلی راحته. بعضی وقتا یه چیزیست که نوع مردم طاقتشو ندارن ولی ایشون داره، یا به عکس نوع مردم طاقت دارن ایشون نداره. آقا حالا من راجع به مالا یعلمون و خطا و نسان چیزی نمیگم، طرح بحث برای فردا. آیا حدیث رفت ناظر به این حالت‌های ششگانه؟ حالا البته ممکنه بعضیاشو فردا بگیم درست نیست، دا امروز طرح بحث داریم. آیا معیار نوع و شخصم باید تابع نوع باشه یا شخصی معیاره؟ این بحث میدونید خیلی جاها به درد میخوره. تو ضرر هم همینه، تو حرج هم همینه، مگه نیست؟ در ضرر شخصی معیاره یا نوعی معیاره؟ آقا اینو من از شما انتظار دارم شب یه 20 دقیقه فکر کنید. میدونید چرا؟ چون هر دوشو در شریعت میبینید. میخوام آمادتون کنم ها، یه جاهای نوعیه یه جاهای شخصیه. اگه اینو دقت کنید این مقدار حساس میشید که فکر کنید بس سنجه چیه. نگاه نکنید ما بحثمون تمام شد و جلسه آخر بود و حالا به مناسبت گفتیم اینم بگیم، ولی بحث خوبیه، مفیدم هست. البته بعد از یه 20 دقیقه فکر کردید ببینید بزرگان چه در اینجا که بحث حدیث رفعه، چه در جاهای دیگه، حالا جایی که خودتون احتمال میدید مثلا عروه رو باز کنید در باب وضوع، باب تیمم، در باب روزه، اونجاها ببینید چی دارن فقها ها که با ذهنیت آماده بحث فردا رو برگزار کنید. بسم الله.
الله